با نام او و با سلام، غزل 306 رو پیش رو داشتیم. دو بیت نخستین رو تنها به شرح و مقابله پرداختیم. اجازه بفرمایید پیش از شرح بیت سوم به نامه آقای صاحب یاری عزیز که از کرمانشاه ارسال فرمودن پاسخ بگم. همکنون به دست من رسیده است. فرمودن که آیا می شود تقطیع رو و این چند افاعیل رو در مجموع؟ سوالشون این است که چگونه باید آموخت. عرض می کنم بهترین راه آموختن عروض، خاصه تقطیع، یعنی هنر عروض، این است که شما تقطیع رو یاد بگیرید. البته مخاطبم حضرت ایشون نیستن. تقطیع رو که آموختیم، بقیه فصول و مبانیش بسیار سهل و ساده است. حال چه باید کرد؟ آیا در آغاز به شیوه عروض علمی تقطیع ابیات رو تمرین کنیم؟ کاری بسیار نادرست است. در آغاز تقطیع رو به شیوه سنتی همچنان که بنده انجام می دهم، بیان که بدانید چرا، تعبدی اصطلاحاً عرض کنم، این رو با هم تمرین کنیم، شما تقطیع رو همچنان که بنده عرض می کنم با این کمترین پیش بیایید، مقداری تمرین کنیم، دیگه مسائل عروض علمی را خود به تنهایی هم میتوانید از عهده بر بیایید دانستنش رو. بنده ممارست دارم، از دوره دبیرستان تا دوره دکتری شاگرد داشتم و عروض علمی رو موفق ندیدم. دلائل هم دارم برای خودم، موفق متاسفانه ندیدم. دوره‌های موفق بودن که عروض سنتی رو کار کردند، آمدن رفته رفته بالا و بعد با عروض علمی و جدید آشنا شدن و خوب فهمیدن قضایا رو. دلیل روشن عرض من مباحثی است که با بسیاری از شاعران معاصر داشتیم و اونها در حدود یک ماه همه مبانی عروض رو یاد گرفتند. و سالها پیش، البته الان خود از اساتید مبرزند. روان استاد قیصر امینپور شاد، روان استاد حسن حسینی شاد و دیگران و دیگران که شاید یک ماهه ما کل مبانی عروض رو با دیگرون از همه صنوف و از همه رشته ها در اون کلاس ها فراهم می شدن و دیدیم که چقدر خوب اینها یک ماهه تمام مبانی عروض رو به شیوه سنتی، بعد خود صاحب سبک شدن اساسا در عروض. این است که آقای صاحب یاری، همین گونه که بنده تقدیم می کنم، اگر به دوستان دیگر هم توصیه بفرمایید، بیان که بدانیم چرا، همینقدر که این تقطیع ها انجام بشود رفته رفته ما هم یکی دو بیت پس از تقطیع تمرین کنیم، در طول چند هفته بسیار توفیق به دست خواهیم آورد. اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول، غزل 306 در دیوان استاد خانلری شماره 300 رو بر پیشانی داره. رسد به دولت وصلت نوای من به اصول. ضبط قزوینی رو نپذیرفتیم، زیرا وقتی نوا رو ضبط میکنیم با اصول میتواند به گونه ای اصطلاحات بیشتری رو از دانش موسیقی در این مصرع جای دهد و اون وقت انواع آرایه ها رو برای ما تضمین میکنه. ضبط کار هرگز اون فصاحت و بلاغت رو برای ما به دست نمیاره. قرار برده ز من آن دو سنبل رعنا. عرض کردم نرگس رعنا نخوانیم، زیرا همان مفهومی را دارد که جادوی مکحول. جادو هم کنایه از چشم محبوبه، زیرا چشم جادو چشمی که سحر میکنه، و مکحول هم به معنی سرم کشیده است. و باز در آن روز عرض کردم که چه ایهام تدائی نیز میتواند این مصرع برای ما فراهم کند. چو در بر تو من بی نوای بی زر و زور، به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول کجا روم. پس میبینیم که بیت سوم رو چگونه میباید به پایان برد. بدین شکل: چو بر در تو من بی نوای بی زر و زور، به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول کجا روم. حتماً این ارتباط رو بین خروج و دخول و کجا روم با این تأکید و تکیه و اکسان حفظ بفرمایید. می‌فرماید: آن هنگام که در پیشگاه تو من بی‌نوا و بی‌زر و زور به هیچ باب راه ورود و خروج ندارم، در اینجا بی‌نوا و بی‌زر تناسب دارند با یکدیگر. از دیگر سوی آرایه ایهام ترجمه، ببینید، در مصرع نخست، باب در مصرع دوم، در و باب، وقتی واژه‌ای به زبان دیگری است و واژه‌ای به زبان پارسی و ایهامی در آن بیت صورت گرفته، می توانیم بگوییم آن ایهام ترجمه است. یعنی یکی از آن مفردات ایهام به زبان دیگر است. چو بر در تو من بی نوای بی زر و زور، به هیچ باب ندارم، به هیچ روی، به هیچ وجه، ره خروج و دخول کجا روم. چه کنم، چون شوم. دوستان شنونده بسیار عزیز گرامی، این مصرع به چندین شیوه ضبط شده است، اما این کمترین خوش ملودی ترین ضبط ها رو اختیار کرده است. هم در پایان برنامه می خوانیم و هم در اینجا به پیشگاهتون توضیح خواهم عرض کرد. انجوی و فرزاد و سهیلی، استاد ادیب، دکتر همایون فرخ، قاآنی، حکیم و قدسی این گونه ضبط کردند: کجا روم، چه کنم، حال دل کرا گویم. پیداست ضبط های قیاسی. پشتوانه شاید دو تا داشت، سه تا پشتوانه، اونم سده دهمی. اما استاد خانلری، جلالی نائینی و استاد نورانی وصال و دکتر ایوزی چگونه ضبط کردند: کجا روم، چه کنم، چون روم. ببینید دو تا فعل روم در یک مصرع: کجا روم، چه کنم، چون روم، چه چاره کنم. این که بنده عرض می کنم دو تا فعل روم در یک مصرع در واقع شأن ضبط این بزرگان رو نمی کاهد. می خواهم بگویم این ضبط این نقد رو دارد، نه این که بخواهم شأن ضبط این عزیزان رو بکاهم. و اما استاد قریب و استاد محیط این گونه ضبط کردند: کجا روم، چه کنم، چون کنم، چه چاره کنم. ببینید چون کنم، چه چاره کن. باز میبینیم فصیح نیست این مصرع. ضبط ها هم ضبط یک نسخه سده نهمی، اونم نیمه دوم سده نهم، یعنی نسخه نوشته شده در سال 800 اگر اشتباه نکنم، که نه این گونه مواد 662 نسخه اساس کار استاد غریب. اما استاد افشار چگونه ضبط کردند: کجا روم ز درت، چون کنم، چه چاره کنم. خیلی فصیح نمی نماید. نسخه بادلیان همچنین نسخه پنجاب و نسخه چاپی لایپزیگ فریدون میرزا تیموری و استاد نیساری ضبط خوشی است ولی کم پشتوانه است. ملاحظه بفرمایید. کجا روم؟ چه کنم؟ چون شوم؟ چه چاره کنم؟ هیچ فعلی تکرار نشده است. تکرار میکنم، در صورت تمایل لطفاً مرقوم بفرمایید. کجا روم؟ چه کنم؟ چون شوم؟ یا سوالی هم بخوانیم، چون شوم؟ چگونه بروم؟ چه چاره کنم؟ با این تأکید چه خوب بود بنده نیز با این تأکید میخواندم، دریغا که نخواندم. در پایان تکرار میکنم با این تأکید، کجا روم؟ چه کنم؟ چون شوم؟ چه چاره کنم؟ در هر صورت میبینیم که ضبط علامه قزوینی و غنی تنها مبتنی بر یک نسخه، نسخه خلخالی است. که گشتم ز غم و جور، نه که گشتم ز غم جور روزگار، از جور روزگار ملولم اما از غم جور روزگار. این واو تصور نمی کنم که مبتنی بر چندین نسخه اساساً نیاز، غم جور، غم و جور چرا؟ اگر بگوییم غم و جور، آن وقت می تواند کسی بپرسد که چه غمی؟ آری می توان گفت غم عشق. در اینجا مقصودم هست. پس بهتران است که واو رو در میان غم و جور فرو بیفکنیم و بخوانیم و ضبط کنیم غم جور روزگار، بدین معنی که از آن غمی که جور روزگار بر من روا داشته ملولم. بر این پایه کجا روم؟ چه کنم؟ چون شوم؟ چه چاره کنم؟ حال بیت پنج، بیتیست فوق‌العاده ضعیف. من شکسته بدحال زندگی یابم، البته زندگی یابم با این تأکید، در آن زمان یا در آن نفس. اما بحث من شکسته بدحال خیلی مصراع دلپذیری نمی نماید، اما نسخه بادلیان که بنده کمتری در قیاسی بودن آن، با اینکه نسخه بسیار کهنی است، نیمه نخست سده نهم، تردید ندارم، زیرا یک نسخه در برابر چندین نسخه، البته چه بسا که نسخه بادلیان این ضبط رو از روی نسخه کهن‌تری، از روی نسخه روزگار حافظ کتابت کرده باشد. ما حتی نمی توانیم نسخه های سده دهمی را نیز بدین سبب که از سده دهمند بی توجه باشیم نسبت به آنها، زیرا چه بسا از روی نسخه های کهن‌تری کتابت کرده باشند. اما یک در واقع اون مقابله و ذوق تطبیق و ضبط هم به ما در واقع یاری می رساند که بفهمیم این ضبط ذوقی یا قیاسی است. اما هرچه هست بسیار ضبط درخشانی است. ببینید لطفا، چو شمع پیش تو من زندگی ز سر گیرم. با توجه به بیت مصرع دوم التفات بفرمایید. چو شمع پیش تو من زندگی ز سر گیرم، در آن نفس یا در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول. چقدر درخشانه اینجا شمع زمینه شده برای چرا حالا؟ زیرا قدیم همچنان که پیوسته به پیشگاه شما شنوندگان گرامی عرض کردم، شمع رو وقتی می سوخته در واقع فتیله شمع جرم می گرفته. با مقراض یا قیچی که برای این کار ساخته شده بود، سر شمع یعنی همان فتیله را می بریدند. تا چه شود؟ تا بهتر بیفروزد و بهتر بسوزد. بر این پایه هر جا شمع در ادب پارسی می‌بینیم با تیغ و سربریدن و مقتول و اینها هم همراه است. حال با این معنی بیت رو می‌خوانم: چو شمع، خوب است که بین چو و شمع اندکی فاصله بگذارید که این تنافر حروف فرو بیفته. چو شمع پیش تو من زندگی ز سر گیرم، در آن نفس که به تیغ غمت شوم مقتول، یا در آن نفس که به تیغ غمت شوم مقتول. زیرا سر اون نخ یا فتیله شمع رو قطع می کنن، تو گویی که سر او رو بریدند و او به قتل رسیده است، ولی پیوسته برافروخته تر می شود. بر این پایه می گوید: مانند شمع پیش تو من زندگی خود را از سر می گیرم. چرا؟ برای اینکه وقتی این شمع، فتیله شمع جرم گرفته، خوش نمی سوزه، تو گویی که دارد زندگی رو وداع می کند. اینجا اشاره به اون ابیات جلال الدین بلخی هم دارد: اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی حیات. پس می بینیم که ضبط درخشانی است نسخه بادلیان. نسخه بادلیان اگر اشتباه نکنم نسخه ایست که در سال 843 نوشته شده است، 40 چند سال پس یا 50 سال پس از وفات خواجه عزیز ما. اما بیت پنجم یه اختلاف دارد: در آن زمان یا در آن نفس. در آن زمان رو نسخه های نوشته شده در سالهای 822، 823، 825 و 827 همچنین نسخه قونیا در آن زمان ضبط کرده، اما در آن نفس که بسیار با این بیت تناسب داره. ببینید، نفس با قتل، با در واقع تیغ، با زندگی از سر گرفتن، نفس خیلی مناسب تر است تا زمان. نفس معانی گونه، نفس همون زمان رو هم در خود دارد، ولی زمان تناسب چندانی با دیگر مفردات بیت ندارد. و اما چه نسخه هایی نفس ضبط کردند؟ نسخه های نوشته شده در سال 813، 818 و 824 سید هاشم سبزپوش: خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت. همیشه گنج ها رو در ویرانه ها پنهان می کنن. غم تو که غم عشق است، فراتر از هر گنجی است، در خرابه دل من جا گرفته است. که ساخت در دل تنگم، یعنی غم تو، فاعل غم توست، قرارگاه نزول، یعنی در دل تنگم. دل و تنگ نیز تناسب با یکدیگر دارد. نزول کرده است، غم تو فرود آمده است، غم تو قرارگاه ساخته است برای خود در دل من، غم تو. مهمترین بیتی را که شاید هیچ شارحی متوجه نشده، بیت هفتم از این غزل است. قزوینی به تبع نسخه خلخالی یه دل در بیت گذاشته است به جای چو، در صورتی که همه نسخه های کهن چو ضبط کردن. شاید نسخه خلخالی، یعنی کاتبان نسخه خلخالی، دیدن که آخه این که فاعل نداره. ببینید، بنده ضبط همه نسخه ها رو میخوانم، همه نسخه ها به اتفاق دل نداره، نسخه های کهن. در برابر دل چو ضبط کردند: چو از جواهر مهر تو سیقلی دارد، پس این گونه ضبط بفرمایید تا اون وقت توضیح عرض کنم. چو از جواهر مهر تو همه نسخه های کهن صیقلی دارد، بود ز زنگ حوادث هر آینه مسئول. اولا صیقل یعنی همون مثقلی که قصاب ها دارن. اینجا صیقل به معنی مثقل به کار رفته، اون وسیله‌ای که تیغ رو باهاش تیز میکنن یا چیزی رو باهاش میپردازن، جلا میدن، یه جواهری رو جلا میدن، براق میکنن، پردازش با اون مثقل انجام میگیره. صیقلی یعنی پرداخته شده، جلا یافته. اما در اینجا میتواند به معنی اسم ابزار نیز به کار رود. حالا اینجا مشکل ما نیست. چو از جواهر مهر تو، جواهر مهر اضافه تشبیهی، مهر رو به جواهر، عشق رو به جواهر تشبیه کرده است. چو از جواهر مهر تو صیقلی دارد، میتوانیم این گونه بخوانیم، صیقلی دارد یعنی یک وسیله‌ای برای صیقل یافتن، بود ز زنگ حوادث. پس چون اون صیقل رو داره، اون وسیله پردازش رو داره، از زنگ حوادث که زنگ حوادث نیز اضافه تشبیهی است، هر آینه مسئوله، هر آینه پرداخته و پاک و درخشان و در واقع باید عرض کنم جلی شده و متجلی و جلا یافته است. شاید تمام این ترکیب هایی که عرض کردم دقیق نبوده، جلا یافته است. حال میبینیم فاعل نداره. عزیزان شنونده، به راستی فاضلان این برنامه به این بیت توجه بیشتری ابراز بفرماین، زیرا همه شارحان رو به سوی دیگر برده. مجبور شدن شارحان که بیت علامه قزوینی رو شرح کنن، چون دیدن ای وای فاعل در این بیت نیست، پس مجبور شدن این گونه ضبط کنن. دل از جواهر مهر تو، مهرت چو صیقلی دارد، بود ز زنگ حوادث هر آینه مسئول. دل یعنی مسئوله، جلا یافته است، چون فاعل نداره. که دوستان عزیز گرامی شرح میکنم و خواهید دید که فاعل به روشنی دارد. شارحان کم التفاتی فرمودند. چو از جواهر مهر تو صیقلی دارد، همین گونه با همین تأکید صیقلی نخوانید، یعنی یا حاصل مصدری یا نسبی نفرمایید، یا وحدت بخوانید، با یا وحدت. چو از جواهر مهر تو صیقلی دارد، بود ز زنگ حوادث، از زنگ حادثه ها، از اندوه و جور حادثه ها، غم ها، سوک ها، بی وفایی ها، هر آینه مسئول. هر دم، هر لحظه، هرگز. این هر آینه رو همه شارحان در واقع قید زمان خوانده اند، نه هر آینه. بنده در خواندن یک دقیقه پیش تعمدن هر آینه خواندم که قید زمان باشد، نه آینه. خود آینه فاعل است. هر آینه‌ای، التفات بفرمایید، قید زمان نخوانید و ندانید. هر آینه، آینه رو تجلی قرار بدید. هر جلوه‌ای در این عالم آینه است. شما هم میتوانید آینه هستی باشید. هر جلوه‌ای از جلوات، تنها آینه رو لحاظ نفرمایید. ماه، خورشید، ستاره، سیاره، هر جلوه‌ای رو آینه بدانی. بر این پایه هر آینه‌ای از زنگ حوادث جلا یافته و پرداخته شده و پاک است، وقتی از جواهر مهر تو سیقلی دارد، اون جواهر مهر تو عشق تو باعث است که آینه ها، نه هر آینه به معنای هر زمان، که آینه ها از کدورت ها، پلشتی ها، پلیدی ها، زنگ ها تیره شود، تار شود. جواهر مهر تو تمام آینه ها را از هر زنگ و غم و اندوه و حادثه ای می پردازد و متجلی می سازد. تا فردا، وقت خوش. اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول، رسد به دولت وصلت نوای من به اصول. قرار برده ز من آن دو سنبل رعنا، فراغ برده ز من آن دو جادوی مکهول. چو بر در تو من بی‌نوای بی زر و زور، به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول. کجا روم؟ چه کنم؟ چون شوم؟ کجا جویم؟ که گشتم ز غم جور روزگار ملول. چو شمع پیش تو من زندگی ز سر گیرم، در آن نفس که به تیغ غمت شوم مقتول. خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت، که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول. تو از جواهر مهر تو سیقلی دارد، بود ز زنگ حوادث هر آینه مسخول. چه جرم کردم ای جان و دل به حضرت تو، که طاعت من بی دل نمی شود مقبول. به درد عشق بساز و خموش و حافظ، رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول.